بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما در ارتباط با بررسی فرمایش علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در عبارات استاد عظیم الشأنمون هست، آیت الله جوادی دام ظله العالی بود، اجمالا به اینجا رسوندیم بحث رو که علامه نمیخواهند مصدر و مختم وحی را انبیا بدانند و تصریح دارن در چند آیه و تر چند جا که خلاصه قرآن کریم مقامی داره که در اون مقام بسیطه، در اون مقام خلاصه فوق طور فهم عقلیه، در اون مقام لفظی توش نیست، لفظ عربی توش نیست، حیث لفظ و معنا در اون مطرح نیست. در اون مقام که لوح محفوظه، انه لقرآن کریم فی لوح محفوظ، اینطوری در اون مقام که لقرآن کریم فی کتاب مکنون، اونجا در اون مقام که تعبیر خلاصه انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، قرآن فی ام الکتاب، انه یعنی قرآن کریم، فی ام الکتاب لدینا لعلیون، علوی داره، حکیمون در واقع محکمه، احکامی داره، اتقانی داره، چون علو مرتبهش، چون احکام داره، چون محکمه، متقنه، اینطوری. تو اون مرحله که مرحله ام الکتابه، تو اون مرحله که مرحله لوح محفوظه، تو اون مرحله که فی کتاب مکنونه، تو اون مرحله مورد فهم عقلی قرار نمیگیره. به تعبیری که خواندیم از علامه بزرگوار از طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، در اون مرحله قرآن کریم خلاصه وضعیتش یه طوری است که دیگه نمیشه با محاسبات عقلی او رو آشنا شد باش. اگر قرآن کریم توی اون مرحله خلاصه قابل بررسی خلاصه عقلی نبود و این حقیقت قرآن که خلاصه قابل بررسی عقلی نیست، این مرحله از قرآن، بله، قرآن لوح محفوظی، قرآن کتاب مکنونی، قرآن ام الکتابی، این دیگه تو فضای فهم عقلی قرار نمیگیره. کثرتی توش نیست، لفظ و معنایی توش نیست. و عرض کردیم که ایشون در اون آیات شریفه سوره زخرف خیلی زیبا تبیین میکنه که ما اونجا دیگه اصلا عقل وقتی میخواد ورود کنه، حد شناختای عقلی حد وسط داره، نیاز به تفصیلات داره، نیاز به مفاهیم و الفاظ داره که با دقت و موشکافانه فنی عقلی بریم اینا رو باز کنیم. اما اون مرتبه علو لوح محفوظی کتاب مکنونی ام الکتابی اصلا تن به این چیزا نمیده. و بعد فرمایش فرمودند که ما این در واقع معنای از قرآن کریم رو که خدای متعال بیان فرموده، ما اینو در واقع آوردیم پایین که شما بشناسیده، شما باش کار کنید، این که شما بتونید بفهمیدش، این که بتونید در واقع باش کار عقلی بکنید، لعلکم تعقلون، این لطفی بوده که خدای متعال قرآن رو آورده پایین. شما بتونید باش کار عقلی کنید. گفتیم ایشون خیلی خوب اینها را بیان فرمودن و نشون دادن که تو اون مرحله که مرحله علیون حکیمه و گفتن از آیات شریفه سور از آیه اول سوره هود هم همین معنا استفاده میشه، کتابون احکمت آیاتو، حکیمه، محکمه، احکمت آیاتو. بعد اونجا خیلی عالی توضیح این احکام به حسب اون بساطت و قوت واقعیت قرآن کریمه. ثم فصلت، ثم هم به جاسا، فصلت یعنی تفصیلی، احکام و تفصیل به آیه نسبت، احکمت آیاته ثم فصلت. خیلی شرح زیبایی میدن که جای خودش داره ها، و معتقدن این فی ام الکتاب لدینا لعلیون حکیم، این حکیم همون احکمته. تعبیرشون اینه، مراد از این که فرمود لعلیون به طوری که از مفاد آیه قبل استفاده میشد این است که قرآن در ام الکتاب قدر و منزلتی رفیع تر از آن داشت. آیه قبلو خوندم ها، جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. آیه میگه انا جعلنا، ما قرآن عربیش کردیم تا شاید بفهمیدش، علوشو داره میگه، آوردیم پایین، رفیع بود، منزلتی رفیع تر از آن داشت که عقول بتوانند آن را درک کنند. و مراد از این که فرمود حکیم است این است که قرآن در ام الکتاب یک پارچه بوده و مانند قرآن نازل شده مفصل تفصیل توش نبوده و جز جز و سوره سوره و آیه آیه و جمله جمله و کلمه کلمه نبوده. و این معنا را از آیه شریفه کتابون احکمت آیاته ثم فصلت ملدن حکیم خبیر به دستم میاری. این دو صفت یعنی صفت علی و حکیم دلالت میکند برای این که ام الکتاب فوق عقول بشری است، همطور که پس یه مبنای زیبایی دارن علامه طباطبایی که این اوصاف نشان دهنده دلیل مضمونه. این علو و احکام و اتقان دلیل اون مدعای آیه است که ما آوردیمش پایین، چون عقل بشری در فکر کردنش تنها میتواند چیزهایی را بفهمد که در آغاز از قبیل مفاهیم و الفاظ بوده و از مقدمات تصدیقی ترکیب شده باشد که یکی مترتب بر دیگری است، مانند آیات و جملات قرآنی. اما چیزی که ماورای مفاهیم و الفاظ است قابل تجزی و اجزا و فصول نیست، عقل راهی به درک آن ندارد. خب یعنی علم حصولی توش منتفیه، یک علم حضوری خاص که بعد اینجا من عرض کردم اینا دیگه از کارهای اساسی قرآنه که ایشون سر جاش یکی یکی جدا سازی میکنه، علم معلول به علت، حتی معلول به معلول که عرض کردم استاد بسیار بزرگوار ما با کمال ادب میگن فهمی القاصر. حالا برسیم اگر یه مناسبتی شد عرض میکنم که این معلول به معلول رو هم علامه از همین فضا در میارن، از فضای علم حضوری، ولی علم حضوری انسان، انسان در افق ولا، ولایت قرآنی، یعنی این کار قرآنه. خدا رحمت کنه مرحوم متحری در یک بحث‌های تفسیریشون دارن وقتی میخوان بحث کنن میگن، حالا گاهی وقتا یه چیزی رو فلاسفه میگن، یه چیزی رو عرفا میگن، گاهی وقتا یه چیزی صریح آیه است دیگه. وقتی صریح آیه است یه طور دیگه میشه، بعد شما باید بیارید این مباحث هرمونوتیک رو اینجا کار کنید، بگید قرآنی که با این مبادی تحلیل میشه شما چطوری میخواید حیث عربی و نمیدونم غیر عربی رو توش پیگیری کنید. پس حاصل معنای این دعای این شد: کتاب در نزد ما در لوح محفوظ مقامی رفیع دارد و دارای احکام و اتقانی است که به خاطر همان مقام رفیع و آن احکام و اتقان عقول دسترسی به آن ندارند و ما آن را نازل و در خور درک عقول کردیم، یعنی آن را خواندنی و عربی کردیم که باشد که مردم آن را بفهمند. اینو تقریبا ما توضیح دادیم، گفتیم فرمایش بسیار بسیار خوب استاد عظیم و شأن ماست که در همون آیه سوره هود هم ایشون وقتی که خلاصه تبیین میکنن این مطلب رو در ذیل همون احکمت آیاته الف لام را، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، خیلی عالی باز همین حد وسط مقابلهی که در این آیه بین احکام آیات و بین تفصیل آیات واقع شده، بعد هم میگن تفصیل این فصل دادن، اجزا رو جدا کردن. معلوم است کتابی که دارای چنین احکام و چنین تفصیلی باشد قطعا از جهت معانی و مزامینه. بعد میخوام میگن این احکام بازگشتش به توحیده. خیلی عجیب میشه. اون موقع توحید قرآنی و انسان در افق ولا یک ارتباط وثیقی پیدا میکنه. توحید قرآنی و انسان در این افق خیلی رابطه قوی میشه. خدا رحمت کنه ایشون رو. لذاتون المیزان رو ملاحظه بکنید در همین جلد دهم تفسیر آیات سوره هود، اینجا رو تحلیل رو ببینید که یک معنای یک امر وحدانی بسیط اینا. خدا رحمت کنه تلمیز بزرگوار ایشون مرحوم آقای مطهری را، خدا حفظ کنه حضرت آقا را، خدا حفظ کنه استاد بزرگوارمون، اساتید بزرگوار ما، علماء حاضر. اینا چقدر از این مطلب آیت طباطبایی استفاده میکنن که نسبت توحید قرآنی با بقیه نسبت اجمال و تفصیله، ولی از اون اجمال و تفصیلایی که آقایون میگن توحید و بستش که بدی همشه. خدا حفظ کنه آقا را، لذا آقا میگن که اینو برید درست کنید، توحید قرآنی را امتداد بدید تا ببینید از توش نظام ولایی، نظام اقتصادی، نظام قضایی، نظام تربیتی، نظام فرهنگی، نه اینکه بگیم نظامات متشتتند و ما از احکام جزئی متشتت احکام متشتتن و از احکام جزئی انتزاع نظام میکنیم. نه خیر آقا، ما اینجا با مرمای صد مشکل داریم با این تفکریشون. معتقدیم اگر این مبنای بسیار ارزشمند علامه طباطبایی در این نکتهی که میگن درست بیاد تبیین بشه و افق انسان ولایی قرآنی بیاد، ممکنه بسیاری از مبدأهای در واقع استدلالی ما در نظامات فقهی ما تغییر کنه. نمیگیم نداریم که بعضی متاسفانه میگن، نمیگیم داریم ولی انتظارش میکنیم مکتب اقتصادیمون رو از احکام متشتته. نخه، بلکه میگیم فقه باید وارد فقه نظامات بشه و امام این کار رو کرد، ولی با مبنا قرار دادن ولایت مطلقه مفبزه به نبی اکرم در تحلیل ولایت فقی. خب باید اولی کسی اونجا درست کنه کار رو. اینا حرفای بسیار ارزشمند امامه. بنابراین خوب توجه کن، ایشون اینجا قشنگ می‌فرمانه که بنابراین توحید خدای تعالی اگر آنطور که لائق ساحت قدس و عزت و کبریایی اوست در نظر گرفته شود، این توحید حل میکنه. پس جمع‌بندی میکنیم، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در جای جای آیات قرآن کریم حقیقت لوح محفوظی قرآن را، حقیقت کتاب مکنونی قرآن را، حقیقت ام الکتابی قرآن را حقیقتی می داند که این حقیقت به لطف پروردگار حالا میگیم اومده پایین، تبدیل شده به یک کسرتی تفصیلی از لفظ و معنا که این تفصیل از لفظ و معنا زمینه ارتباط علم حصولی رو با قرآن فراهم کنه، عقل وارد این کار بشه. حالا بعد یه بحث مفصلی دارن سر رابطه این دو این مراتب که حالا بحث ما نیست. این رابطه اگر درست شد و فهمیدیم اونجا اون مرحله لا یمسه الا المطهرون، بله دیگه اون مرحله را اگه کسی خوب باش کار بکنه اون موقع قانون الهی پیاده میشه. اون مرحله که خلاصه لا یمسه الا المطهرون رو شما داشته باشید، یعنی شما این فرمایششون رو در جلد 10 المیزان، جلد 18 المیزان و جلد 19 المیزان بیارید. شما سوره زخرف رو بیارید، سوره خود رو بیارید، سوره واقعه رو بیارید که خود ایشون این کارو کردن. اگر این رو شما درست کردید اون موقع اون حقیقت مطلب اصلی آیه طباطبایی در میاد. بله ما اینجا چه داریم؟ اینجا یه واقعیتی داریم، همه رو هم آدرس دادن خودشون در همون سوره، هر جا هم اومدن بقیه هم آدرس دادن. تو ذیل سوره واقعه هم آیه انا جعلناه قرآنن عربیا لعلکم تعقلون و انه فی ام الکتاب، میشون میگن ما اینو گفت اونجا گفتیم. بعدم میگن که هم کما این که لوح محفوظشو گفتیم، کما این که بعد در ذیل لدینا لعلیون حکیم میگن احکمت آیات و ثم فصلت رو گفتیم، نقش علم حصولی رو گفتیم، جایگاه علم حضوری رو گفتیم. بعد اینا رو که جمع میکنیم ایشون میفرمان اون موقع نتیجهش اینه که این مرتبه، این مرحله از قرآن کریم، این مرحله از قرآن کریم خلاصه مسئلش اینه، مسش یعنی فهمش، فهم حضوری معارفش. دقت کنید خواهش میکنم که خوب این معنا درست در بیاد. به هر تقدیر کلام در سیاق بزرگ داشت امر قرآن است، میخواهد قرآن را تجلیل کند. از همین جا میفهمیم که منظور از مس قرآن دست کشیدن به خطوط آن نیست، بلکه علم به معارف آن است. این علم هم دیگه علم حصولی نیست، خواهش میکنم، چون داریم با کتاب مکنون کار میکنیم، داریم با لوح محفوظ کار میکنیم، داریم با ام الکتاب کار. بابا علامه طباطبایی هر چیز رو سر جا خودش گفته، علم علم حصولی نیست، چون ایشون قبلا در لدینا لعلیون حکیم که حالا داره همینجا آدرس میده توضیح داده که اصلا راه نداره، راه نداره. جز پاکان خلق کسی به معارف آن عالم، نه به علم حصولی نه به علم عقلی نمیشه. نه این رؤیت آقا، این علم ضروری است که دستاورد قرآن کریمه. چون فرموده قرآن در کتابی مکنون و پنهان است و آیه شریف ناجعلناهو نیز به آن اشاره می کند، قرآن عربی لعلکم تعقلون. دیگه شما اون اطلاعات رو باید داشته باشید اینجا رو تفسیر کنید. این مس معارف قرآن یعنی علم حضوری به این معارف، لمس این معارف طوری. و کلمه متحرون اسم مفعول از باب تفعیل و تطهیر است و منظور از متحرون کسانی هستند که خدای متعال دلهایشون از هر رجس و پلیدی، یعنی رجس گناهان و پلیدی زنوب پاک کرده، یا از چیزی که از گناهان هم پلیدتر است. خیلی عجیب حرفیست، پلیدتر و عظیمتر و دقیقتر است. و آن عبارت است از تعلق به غیر خدای تعالی. این توحید شد دوباره، این توحید شد. این معنای از تطهیر با کلمه مس که گفتیم به معنای المس اضافه کنید و با مبنای کتاب مکنونی که ام الکتابه، کتاب مکنونی که در واقع از دسترس فهم عقلی خارجه و علمی رو درست میکنه که این علم علم حصولی نیست، سازگارتره، مناسبتر از طهارت به معنای پاکی از حدث و خبث است. بعد میفرماند و این خیلی روشن است، کاملا روشن با این منظومه ای که ما از منطق انسان ولایی در قرآن کریم به دست میاریم. پس متحرون کسانی هستند که پاکند، از همه چی پاکند، از تعلق به غیر پاکند. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. صادقانه اون بیوت خانه های خشت و گلی نیست، خوب بیوتی داره خدا، خدا بیوتی داره در بین ما، بیوتی وجود داره. خدا رحمت کنه امام رو، امام می فرمودن روحانی بشید، در روحانیت تزاحم نیست، مزاحمت دیگه وجود نداره. خدا رحمت کنه آقای که از تلامذه عزیز امام، میگفتن امام و علامه رو نشونده بودم توی یه جلسه خصوصی، هر کار میکردم سوال از ایشون میکردم او دخالت نمیکرد، این میکردم او یکی دخالت نمیکرد. حالا هر دوتا رو در هر چند حیطه هم بزرگه، اگه نگیم بزرگترین ها هستند. خلاصه ایشون میفرماد طهارت اینه و نباید ما این طهارت رو بی دلیل به فرشته ها منحصر کنیم، بلکه طهارتی که برای انسان در اون منزل داریم طهارتی است که تو فرشته ها نداریم. یه طهارتی دارن اینا، یه درجه از طهارت دارن، تازه تو اون درجه از طهارت خدا رحمت کنه ایشون رو، خدا حفظ کنه استاد آیت الله جواد، سر درس چه بیاناتی داشتن. این بیان رو قبلش ما از امام استفاده کرده بودیم، سر درس از آیت جوادی هم خیلی عالی. خدا انشاءالله این نور رو بر سر حوزه های علمی وجودش رو مستدام بداره. یه طهارتی این انسان تو اون افق داره، منحصر به این انسانه. تازه اونجا که میرسه میگه ما عبدنا که حق عبادتک و ما عرفنا که حق معرفتک، انت کما اثنیت علی نفسک، ما عبدناک و ما عرفناک. حالا اگر او که تو اون مرحله از معرفته و تو اون مرحله از بندگی خداست، در این دعای زیبای نماز جعفر و انا لخلیقتی که کنها معرفت مجدک، مخلوق مخلوق، کسی توهم نکنه این بعضی مطالب غلطی که به این اولیاء الهی نه. مخلوق مخلوقه. ببینید انسانی تو اون افق تعریف میشه، ولایتی پیدا میکنه مطلقه، معرفتی پیدا میکنه مطلقه، تازه میگه ما عرفناک و ما عبدناک. اون معرفت یه نوع معرفته، اون رؤیت یه نوع رؤیته، اون رؤیت فوق طور عقله، اون انسان، اون انسان اون طوری قرآن رو میاره، تحویل میگیره. بعد قرآن کریم به واسطه، حالا این تیکه اون نکته چهارمی که عرض کردم، حالا بعد از این دو سه تا شاهدی که استاد عظیم و شأنمون بیان کردن، اون تیکه چهارم علامه هم عرض خواهم کرد، مختصر البته، چون دیگه حیف بحث رو دیگه این حیث تحقق سازمان خطاب الهی را در انسان ولایی قرآنی بحث کردیم، دیگه حیف این تیکه را هم دیگه رسوندیمش به اینجا، تصویرش کنیم و تنظیمش کنیم که ببینیم بعد آثارش رو در خلاصه فهم از کلام خدا و روایات باید تعقیب بکنیم و ادامه بدیم فرمایشات زیبای امام را در این حیث فقه اوسطش، حیث اصولش. بعدم فقه اصغرش، یعنی ببریم سر کتاب، سر خود عبارت عربی به تعبیر علامه، با حد وسط های عقلی اونو عرض میکنم. ببینید قرآن رو تو این مقام متحرون میگیرن، تحویل میگیرن، میدن به غیر خودشون، پس مصدر ما سوا اونا. حالا جالبه، میخوام نشون بدیم مختم ما سوا هم خودشونه، هم مصدرن هم مختمن، هم مصدرن هم مختمن. ولی درسته که بگیم نه مصدر انبیا هستن به ما هم انبیا، نه مختم انبیا هستن به ما هم انبیا، کاملا درسته. این منطق بسیار بسیار زیبایی است که ما از مجموع فرمایشات علامه طباطبایی امام بزرگوار، که امام هم تقریبا همین نوع مطالب را در تفسیرشون، در تفسیر سوره قدر، در تفسیر سوره حمد، در تفسیر سوره توحید دارن، در کتبی که مربوط به این مباحث و تفسیر کردن آیات شریفه را، البته خب دیگه داد سخن دادن خیلی هم عالی داد سخن دادن، که اینها تربیت خود خدای متعاله، این اولیا را تربیت میکنه برای هدایت بشر، تحملم میکنه، موسی را تربیت میکنه، بهش میگه جئت علی قدرن و اصطنعتک لنفسی، تا برسه به مرحله من وراء حجاب، تا ببرتش اونجا قال شجره بگه اینی انا الله. نبی اکرم رو تربیت میکنه، آقا سید و شهدا رو تربیت میکنه، بی بی رو تربیت میکنه، تا برسونه توشون به مقام درک ام الکتاب، درک لوح محفوظ، بعد بفرسته که رامون بنداره. خیلی زیبا اینا رو همه رو با لطائف شریفه قرآنی امام مفصل همین روال رو داره دیگه، حالا چون کفایت میکنه این مقدار برای تحلیل فرمایش ایشون، کتاب رو تحویل میگیرن، خودشون تحویل میگیرن، میشن مصدر وحی برای ما سوا، تحویل میدن به فرشته ها. حالا میرسیم بعد این جمله پایانی رو هم عرض میکنه، جبرئیل امین تحویل میدن، جبرئیل میاره خودش و اعوانش تحویل میده اینجا. حالا چطور تحویل میده هم عرض میکنم تو اون جمله چهارم آیه طباطبایی. پس مصدر برای ما سوا، مختمن برای ما سوا، یعنی فرشتم به همین انسان ها میده. بعد اونها مأمور به تبلیغ هن، کما اینکه مأمور به اجراء هن، یعنی هم باید ابلاغ کنن هم باید اجرا کنن. ما هم مأمور به اطاعتیم، چه در مسند مرجعیت دینیشون، چه در مسند اجرا. اطیع الله و اطیع الرسول که دو مسنده، مسند ابلاغ و مرجعیتشون و مسند اجرا و در واقع ولایت اجراییشون. خدا رحمت کنه این دو حکیم را، هم امام هم علامه، تقریبا یه مطلبه. حالا اینا دیگه مال بحث ولایت فقیه، مال شؤون نبی اکرم، شأن مرجعیتش و شأن زعامتش. دو اتیوس با دو حیس، اون موقع ناس تو این رتبه، ناس تو رتبه اینن که از اینها بگیرن تو شأن مرجعیت، از این بر اینها، از اینها اطاعت کنن تو شأن زعامت. اونا هم مأمور به ابلاغ تو شأن مرجعیت، مأمور به اجرا تو شأن زعامت. که عرض کردم اون موقع نظامات اینجا در میاد، همه در میاد. که خدا رحمت کنه ایشون، لذا میفرمودن دو عتی او داریم نه سه عتی او، چون دو شأن اصلیه، شأن زعامت و شأن مرجعیت. عتی اوی اول ارشادیه، عتی الله، عتی اوی دوم مولویه، اون زعامت که تفصیلش عرض کردم دیگه، اینا کار خوب امامه. و تقریبا حالا با یه اختلافاتی در بعضی از بیانات، ولی تحلیلا به یه جا برمیگرده، هم فرمایش امام هم فرمایش علامه طباطبایی. حالا این سازمان رو اگر کسی خوب تلقی کرد، اون موقع ما حرف مهممون اینه، نمیشه دست از یوحی برداشت و نمیشه دست از الا وحیان برداشت. الا وحیان و این یوحی یه جنسن، با یه سیستمن. یه جمله چهارمی دارن آیه طباطبایی، جلسه بعد این سه تا، دو تا سه تا آیه دیگه دارن استاد عظیم و شأن ما، اینها را شاهدا را بخونیم، بعد هم این جمله پایانی آیه طباطبایی را در این رابطه بگیم که ببینیم واقعا ما خطاب الهی رو نسبت به ناس باید اختیار کنیم دیگه. فرمایش تا الان که به نظر ما فرمایش استاد ایشون علامه و استادشون هست امام، به نظر روشنتر و قویتر میاد که خطاب الهی مخاطبش انسان ولایی است و وحیم همینه. لازمم نیست به هیچ وجه محدود بشه به تشریعی یا برای رسوندنش به غیر نبی ما بریم سراغ، نه، نه محدوده، نه برای رسوندنش به غیر نبی ما نیاز داریم به اون حصه بعدیش، نه خیر، تو همون تشریعی هم به غیر نبی بر اساس نصوص قرآنی ما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.